الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فرمود ما آدم و همسرش را در بهشت اسکان دادیم و برای اینها بهره برداری همه نعمتهای اون بهشت را اباحه کردیم و اونها را از نزدیکی به درخت خاص نهی کردیم و به اونها گفتیم اگر نزدیک شدید ظلم میکنید. نهی که متوجه اینها شد لا تقربا، همون طوری که عنایت فرمودید، کنایه از تصرف در اون شجر است، یعنی لا تأکلا من ثمرتها، نه اینکه نزدیک اون شوید. به دو شاهد، یکی اینکه در این گونه از موارد که موضوع مهم است میگوین نزدیک فرونکار نروید، چون پیامدهای غیر قابل تحمل دارد، نظیر لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا و امثال ذلك. که لا تقربوا مال الیتیم یعنی لا تأکلوا اموال الیتام ظلما. و شاهد دیگر این است که خدای سبحان نفرمود فلما قربا بدت لهما سوءاتهما، فرمود فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا بدت لهما سوءاتهما. اگر منهی قرب شجره بود دیگر نمی فرمود وقتی خوردن سوءه اینها ظاهر شد یا کشیدن سوءه اینها ظاهر شد، می فرمود وقتی نزدیک شدن سوءه ظاهر شد، چون عقل فرع بر قرب است، انسان باید نزدیک درخت بشود تا از میوه‌اش استفاده کند. اگر قرب منهی آن هست باید به اون جزء سابق استناد داده بشود. بفرماید چون نزدیک شدند بدت لهما سوءاتهما، نفرماید فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا. به این دو شاهد معلوم میشود که منهی آن تصرف میوه شجره است نه قرب شجره. این نهی چند جور قابل تصور است، یکی این که یا تشریعی باشد یا تکوینی، یکی این که نه تشریعی باشد و نه تکوینی. این نهی تشریعی نمیتواند باشد، یعنی نهی مولوی نیست، قهرن نه کراهتی در کار است نه حرمت، برای اینکه اون جنت جای تکلیف نیست اولا، و ثانیا خدای سبحان حکمت این نهی را بیان کرد، فرمود نزدیک این درخت نشید که خودتون رو به زحمت میاندازید، از اون فوائد محروم می شوید. نفرمود اگر نزدیک این درخت شدید معذب می شوید به جهنم و مانند اون. در نهی‌های مولوی معمولا سخن از جهنم و کیفر و امثال ذلک است. در اینجا فرمود شما نزدیک این درخت نشید که اگر نزدیک درخت شدید به زحمت می افتید و در بهشت همه نعم برای شما فراهم است. ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا ولا تظما فیا ولا تضحا. معلوم می شود که این نهی لا تقربا نهی تشریعی نیست، بنابراین نه نهی تحریمی است نهی تنزیهی. این قرب و استفاده از شجر نه حرام است نه مکروه. نهی تکوینی هم نیست، برای که نهی تکوینی قابل تخلف نیست. نهی تکوینی در برابر امر تکوینی، امر تکوینی ایجاب است، نهی تکوینی امساک. خدای سبحان وقتی بخواهد چیزی را ایجاد کند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا همون ایجاد است، نهی خدا همون امساک است. در سوره فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسل. فیضی را که خدای سبحان امساک بکند یعنی نرساند، احدی توان فیض رسانی ندارد. امر خدا همون افاضه خدا تشوینم، نهی تکوینی خدای سبحان همون امساک فیض است. نه امر تکوینی قابل تخطی نه نهی تکوینی قابل اسیان است. پس نهی لا تقربا نهی تکوینی نیست به این شاهد و نهی تشریعی هم نیست به اون شاهد. اون بحثش گذشت، اون هم نه تکوین است نه تشریع. بنابراین اگر امر یا نهی نه تکوینی شد نه تشریعی، قهران اطاعت و اسیان هم راه ندارد. میماند یک فرد سوم که این نهی نهی ارشادی باشد. نهی ارشادی را کلمه فتشغا توجیه میکند، تبیین میکند. مثل این که انسان به کسی میگوید شما لباس گرم بپوشید که سرما نخورید، این امر امر ارشادی. میگویم شب یه قدری غذا کمتر میل کنید که به خوبی بخوابید و بتوانید سحر برخیزید، خیلی خوابتون سنگین نباشد، این امر ارشادی. خدای سبحان به آدم و همسرش علیه السلام فرمود به این که شما نزدیک این درخت نشید که به زحمت میفتی. فرمود اگر نزدیک این درخت شدید با وسوسه شیطان از این جنت بیرون رفتید، گرفتار شقا و رنج میشوید. فتشقا، از بهشت بیرون میروید به زحمت میفتید. اینجا جای خوبی و خوبیایی هم که خدا برای بهشت ذکر کرده همه خوبیهای رفاهی، نه خوبی قربه الله و خوبی عبادی. در اون منافع چهارگانه‌ای که خدای سبحان برای بهش یاد کرد فرمود به این که شما اگر در این بهش به سر ببرید، آیه 118 سوره طه، ان لک الله تجوع فیها ولا ترا و انک لا تدمع فیها ولا تدها، که همه این فوائدی که قبلا بحثش مبسوطا گذشت فوائد رفاهی. و نفرمود به این که شما وقتی از این جنت بیرون رفتید مول قهر خدایید، غضب خدا دابنگیشان می شود، از رحمت خدا دور می شوید، معصیت کردید و مانند آن. این همون ظلم به نفس است. وقتی انسان ظلم به نفس کرد دیگر راه برای کمال ندارد. مثل اینکه خدای سبحان به انسان می گوید شما مواظبتون باشید که آسیب نبینید، و انسان آسیب دیده راهی برای کمال ندارد، ممکنه معذور باشد. انتها ازواج و مطهره که در معصیت ها گذران بهشتیان زنان پاکن در همسان ثابت می شود، اون قربه الله خود می شود، اون بهشت توصی می شود. قهران وقتی لا تقربا هذه شجره نهی تشریعی نشد، عصا آدم و ربه و فقوا هم اسیان نهی ارشادی، نه اسیان نهی تکلیفی. چون منافعی که خدای سبحان برای جنت ذکر این بود که فرمود شما اگر در این بهشت بمانید خستگی و تشنگی و گرسنگی و برهنگی ندارید، وقتی از این جنت بیرون رفتید به شقا و زحمت میفتید. اینا همه نشون میدهد که امر ارشادی، ترتب اثر ارشادی. یعنی طبیب وقتی که راهنمایی میکند کسی حرف طبیب رو گوش نمیدهد، هر که راهنمایی طبیب مستلزم یک سلسله تنبیهات تکوینی. معنای ارشادی این است که اگر انسان اون مرشد الهی را انجام نداد از منافع او محروم است. معنای ارشادی این است. طبیب چگونه بیمار را تنبیه میکند؟ تنبیه مولا نه تنبیه مرشد. در اینجا مرشد است نه مولا. فرمود طبیب مرشد است، مولا نیست. خدای سبحان مولا که امر مولوی دارد، ائمه معصومین مولایم. این ترک منفعت است، همون تنبیهی که طبیب نسبت به بیمار ناپرهیز دارد. لذا در هیچ یک از این قسمت‌ها خدای سبحان نفرمود اگر شما این دستور را ترک کردید گرفتار عذاب بشوید یا از غرب من محروم بشوید و مانند آن. فائده امتثال را هم بیان کرد، ضرر اسیان را هم مشخص کرد. فرمود اگر در این جنت بمانید، نزدیک این درخت نشوید، از منافع رفاهی برخوردارید. ان لک لا تجوع فیها ولا ترا و انک لا تظما فیها ولا تظما، این منافع چهارگانه منافع رفاهی. ضرر ترک این نه اطاعت را مشخص کرد. فرمود اگر این شیطان وسوسه کرد شما از این جنت بیرون رفتید به زحمت میفتید، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، پس بود طلب و اثبات مشخص شد. فرمود این کار را اگر انجام دادید از منافع رفاهی برخوردارید، این کار را انجام ندادید از منافع رفاهی محرومید. این پیداست امر ارشادی، ده نهی ارشادی. بله دیگه، جنت آخرت است نه جنت الخلد. نه جنت خلد نیست، اینا جنت اخروی است، چون در بهشت دنیا هیچ کن از این منافع چهارگانه نیست. نه بهشت خلد نبود، بهشت آخرت است. بهشت آخرت یک کمالی است که اگر کسی مواظب بعضی از کارا نباشد از اون کمال محروم میشود، به زحمت دنیا میافتد، گرچه میتواند در دنیا با طی مراحل قوس صعود را طی کند و از اون جنت وسطی هم بگذرد به جنت خود راه یابد. چه اینکه آدم سلام الله علیه این چنین شد؟ نه، این اقرار ارشادی است. مگر طبیب به بیمار راهنمایی میکند؟ مگر سلامت جز این نعمتهایی که از مظاهر اسماء خداوندی؟ مگر مرض قهر خدا نیست؟ اگر طبیبی به بیمار بگوید این کار را نکن تا سالم باشی و اگر اون کار را کردی سلامت را از دست میدی، این امرهی ارشادی؟ اونها درسته، ولی در هیچ کدام از جریان این قصه اون گونه از عذاب ها مطرح نیست. نه اونها عذاب است، ولی اونها عذاب است و اما اون که در جریان قصه از آدم ذکر شده است عذاب نیست. آخر مولوی نیست، مولوی با ارشادی فرق دارد. مولوی آن است که از تکلیف نشأت میگیرد، ارشادی آن است که خود این عمل یه پیامایی دارد. انسان که در سمت تشریح باشد چه نباشد یه راهنمایی میکند، مثل طبیب. طبیب با اینکه ارشاد دارد نه ولایت، معذارک به بیمار میگوید اگر این دارو رو مصرف نکردی درد افزوده میشود، این ارشاد است. توبه هم بازگشت به همه این منافع است. لذا خدای سبحان در هیچ یک از این بعدهای اثباتی و سلبی چیزی بیان نکرد که نشانه قهر و عذاب خدا باشد. هم در بعد اثباتی منافع رفاهی را یادآور شد، هم در بعد سلبی زحمت و شقا را، نه شقاوت را. فمود تو به زحمت میفتی، اگر از بهش بیرون رفتی به زحمت میفتی. اینجا یه قضای آماده است. وقتی وارد دنیا شدی خودت با تهیه کنی. اینجا یه لباس آماده است. وقتی وارد دنیا شدی خودت باید پوشاک تهیه کنی. اینجا جایی نیست که آفتاب بتابد گرم زده بشی. اونجا که رفتی باید مسکن تهیه کنی. این نشانه آن است که تشریح نیست که بحثش دیروز گذشت، که اگر این تکلیف بود وقتی توبه کرد و توبه او هم مقبول شد فجتباه و رب افتاب علی، باید برگرده، در حالی که بر نگشت معلوم شد تکلیف نیست. مثل انسانی که توبه کرد دیگر بعدن بدون پوشاک گرم در هوای سرد نیاید، اون سرماخوردگی قبلش که جبران نمی شود. اون دیروز اشاره شد که اصلش در زمین بود، بعد بلافاصله وارد جنت شد، طوری که بر همه اعضاء خود آگاهی کامل پیدا نکرد. در نظام کلی این کار خیر است، یعنی خروج آدم سلام الله از جنت در نظام کلی کار خیر است، چون در نظام کلی اصولا شر نیست. لذا خدای سبحان وقتی که از نظام سخن میگوید میگه هیچ چیزی نیست که شی بر او صادق باشد مگر اینکه من او را آفریدم. الله خالق و کل شی. بعد میفرماید که هر کرا که من آفریدم زیباست و از او زیباتر ممکن نیست. الذی احسن کل شی خلقه. با این دید جهانی انسان وقتی که جهنم رو میبیند میگه چه جای خوبی است. وقتی مار و عقرب میبیند میگه چه جای خوبی است. همونطوری که از طاووس تعریف میکند از عقرب هم تعریف میکند. از خروج جنت تعریف میکند به مانندون در کل نظام. و اما بحث در این کارهای قیاسی است، یعنی اگر از میوه این شجره استفاده نکند در بهشت میماند، یه سلسله منافع است. بیرون آمدن از بهشت نسبت به موندن در بهشت شقاست. در کل عالم رحمت و برکت است. بحث قیاسی غیر از بحث نفسی. بنابراین این نهی لا تقربا گرچه نهی تکوینی نیست، چون نهی تکوینی اسیان پذیر نیست، گرچه نهی تشریعی نیست برای اینکه در جنت جای تکلیف نیست اولا، و شواهد فراوانی هم هست که بعد سلبی اثباتی نهی را تبیین میکند که نهی ارشادی است نه تکلیفی ثانیا، پس این نهی لا تقربا میشود نهی ارشادی. اونگاه بحث اینکه معصوم چگونه مرتکب منهی عنه می شود قهرن جا نخواهد داشت، چون تکلیفی در کار نیست تا انسان بحث کند که معصوم چگونه معصیت کرده است. نهی اباحی، نهی که با اباحه سازگار نیست، حداقل نهی کراهت است. بنابراین اون بحث این که انبیا سلام الله علیه معصومن چگونه اسیان کردن این مطرح نیست. بهرن اتا آدم و ربه و فقوا هم بر اون اسیان طبیعی و لغوی هم می شود. توبه هم همچنین، برای اینکه توبه و اسیان هم سال زالک دار مدار تحلیل مسئله نهی است. اگر نهی تکلیفی نبود نه اسیانش تکلیفی است نه توبهش تکلیفی. می ماند این مطلبی که دیروز اشاره شد به مطلب حساس و مهمی است و محل ابتلاع همه است، و اون یاد که شیطان از چرا انسان را فریب می دهد. شیطان اول می کوشد انسان را غافل یا ناسی کند، چون ساده ترین راه غفلت است. انسان وقتی از خطر غافل شد با آسانی مبتلا می شود، وقتی از حقیقت سودمندی غافل شد با آسانی او را از دست می دهد. دیگر لازم نیست که انسان را به دشواری به دام بیاندازن یا با دشواری او را از یک منافعی محروم کنن. لذا تلاش و کوشش شیطان این است که انسان را غافل کنه و ناسی کنه. نسیان و غفلت هم یه امر عدمی است، نه امر وجودی. بنابراین خود نسیان و غفلت مستقیما زیر پوشش یک فاعل قرار نمیگیرد که بگم شیطان عامل نسیان است یا شیطان عامل غفلت است. چون نسیان از اون جهت که امر سلبی است فاعل به ذات نمیخواد. نسیان زوال صورت ذهنی است، غفلت زوال صورت ذهنی است. اینها که زوالن و امر عدمیان ذاتن فاعل نمیخوان. شیطان کاری که در نسیان و غفلت میکنند آن است که چیز دیگر را همواره در خاطر انسان زنده نگه میدارد و انسان را به اون شی سرگرم میکند تا کم کم به تدریج از اون مطلوب اساسی غفلت یا سهو و نسیان داشته باشد. پس اگر گفته شد که شیطان عامل نسیان است و ما انسانی هو الا شیطان، اسناد نسیان به شیطان اسناد بالعرض باید بود، زیرا نسیان که یک امر عدمی است فاعل به ذات ندارد، غفلت که یک امر عدمی است فاعل به ذات ندارد. شیطان انسان را به لهو و لعب سرگرم می کند، به زهرت الحیات دنیا سرگرم می کند و این انس به زخارف دنیا ملهیف انسان را از یاد حق غافل می کند. لهو و اعراض از یاد حق در اثر انس به زخارف دنیا و شیطانم همش آن است که دنیا را برای انسان تزیین کند. وقتی دنیا را برای انسان تزیین شد، انسان از یاد آخرت غافل می شود و از یاد آخرت که غافل شد به همه کارها تندر می دهد. لذا خدای سبحان در سوره صاد فرمود لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. چون قیامت را فراموش کردن به عذاب علیم گرفتار شدن. حالا اونجا خواهیم رسید که نسیان آدم سلام الله علیه به کدام امر از این اموری که محل بحث است تعلق گرفته. منسی آدم سلام الله علیه چیست؟ شیطان تمام تلاشش تزیین حیات دنیاست. زوین الناس حب و شهوات، تزیین محبت شهوات باعث غفلت از قیامت است و غفلت از خدا است و این غفلت و نسیان که یک امر عدمی است بالعرض به شیطان استناد دارد. اون چه که به ذات به شیطان استناد پیدا میکند و امر وجودی است که تزیین حیات دنیاست. اگر کسی یاد خدا و قیامت را فراموش کرد به آسانی به دام شیطان میافتد و اگر کسی متذکر قیامت بود معذالک به دام شیطان افتاد، شیطان میکوشد از راه جهل مرکب او را فریب بدهد. لذا گفت ولا امنین نه، من از راه امنیه و آرزو اینها رو میگیرم. ولا ازینن نه لهم فی الارض، چیز بد را خوب جلوه میدم یا چیز خوب را خوبتر جلوه میدم که نه از اون فضیلت مهم بمانم. گاهی شیطان انسان را به یک کار خیلی واجب و خیلی مهم مبتلا میکند که از یک اهم بمانم. این چیزی نیست که شیطان از انسان دست بردارد. گاهی انسان را سرگرم مستحب میکنه تا از واجب بمانند، گاه انسان را سرگرم واجب میکنند تا از یک امر اوجب و اهم بمانند. او تا هر اندازه‌ای بتواند انسان را متوقف کند سود میبرد. این چنین نیست که انسان را در یک لحظه تنها بگذارد، مگر انسان به مرحله مخلص برسد که شیطان به دسترسی نداشته باشد. وگرنه بسیاری از افراد را به کارهای واجب سرگرم میکند تا از اهم و اوجب بمانند، بخواد خیلی داشته باشد. خیلی داشته باشد، بله. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. بنابراین اگر کنونچه توانست از راه سهو و غفلت انسان را به دام و به اون هبال خود گرفتار کند، می کند. اگر نشد با جهل مرکب. پس نسیان و غفلت و جهل مرکب ابزار فریب شیطان است. و شیطان هم در اندیشه ما تصرف می کند، ما را از راه اندیشه می گیرد. گفت ولو امنین نهم فی الارض ولو ازینن نهم فی الارض ولو امنین نهم، از راه اندیشه می گیرد. این اصل کلی. لذا قرآن کریم درباره خدای سبحان درباره همه عبادات دستورات موقت می دهد، برای نماز و روزه و زکات و خمس و حج و سایر مسائل دستورات محدود می دهد. هم واجبش مشخص است، حدی دارد، هم مستحبش مشخص است و محدود است. چیزی که حد و مرز ندارد یاد خدا و اذکر الله ذکرن کثیرا، نه حدی دارد نه مرزی دارد، تمو تا می توانید به یاد خدا باشید. این که فرمود اتقوا الله حق تقاته، این که فرمود اتقوا الله ما استطعتم، برای همین است. چون او که این دشمن که انسان را یک لحظه رها نمی کند، چه در خواب چه در بیداری، مگر اون می خوابد. در خوابم نمی گذارد انسان خوابهای خوب ببیند. اون خاطرات بد را بالاخره تهاجم می دهد، انسان خواب خوب هم که دید یادش می رود. لذا این عدو مبین این چنین است، و برای نجات از عدو مبین چاره جز ذکر مداوم نیست. عمده یاد خدا در دل است، گرچه نام مبارک خدا بر لب هم سودمند است، ولی اساس کار وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه است. و این حدی ندارد. از یک طرف همود اذکر الله ذکرا کثیرا، از طرف همود وذکر ربک فی نفسک، پس این حد و مرزی ندارد. و آنی انسان غفلت کند گرفتار او. راهش هم مشخص شد در سوره اعراف که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانها، یعنی اگر بخواهید بدانید که شیطان از چه راهی سنگر میگیرد، از راهی شما نمیبینی، این از راه غفلت و نسیان و از راه جهل مرکب. وگرنه از بیرون که نمیآید که تیر بزند، که بفهمد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانها، او از درون میآید، چون وسوسه میکند. وسوسه که از بیرون نیست، از درون است. یعنی ابزار شیطنت نفس اماره است، و خود شیطان عامل بعید است و نفس اماره عامل قریب. پس از درون میجوشد. درون که ما ارجع برویم با همین، چگونه یک جایی ما اونجا را نمیبینیم و او از اونجا تیر میزند. این جز راه غفلت و نسیان یا جهل مرکب، فرض دیگر ندارد. اگر شیطان مثل دشمن بیرونی در جهاد اصغر بود که از یه راه معینی می آمد، انسان می توانست بگوید از فرون مرز می آید، نه از مرز دیگر، از مرزی که ما مواظبش نیستیم می آید. اما شیطان که از بیرون نمی آید، اون که از بیرون می آید جنگ اصغر است. اون که از درون می آید اعدو بشه نفس کلتی بن جنب و جهاد اکبر است. اما وقتی که از درون می آید، جا ندارد که انسان را از جای مشخص هدفی تیر قرار بدهد، مگر از راه غفلت و سهو و نسیان و جهل مرکب. پس ابزار شیطنت غفلت است و سهو است و نسیان است، جهل مرکب. در این قضیه خدای سبحان می‌فرماید به این که آدم فراموش کرد. چون فراموش کرد قریب خورد. این فراموشی به چی تعلق می‌گیرد؟ در سوره مبارکه طه فرمود به این که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، 115 سوره طه. همون ما قبلا با آدم معاهده بستیم، پیمان بستیم، اون عهد رو فراموش کرد. این رو در صدر داستان ذکر میکند، بعد جریان سجده فرشتگان رو مطرح میکند و اونگاه مسئله خروج آدم از جنت. پس منشأ خروج آدم از جنت و ابتلای او به شقای دنیا نسیان است. وقت منشی این نسیان چیست؟ آدم چی رو فراموش کرد؟ در اینجا یک نهی است به نام لا تقربا، که فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. این یک تحذیر و هشداری فرمود شیطان عدو شماست، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتش. این دو یه عهد کلی است که وز اخذ رب من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلى. این عهد را از هر انسانی گرفتن و از انبیا همین عهد را به عنوان میثاق غلیظ دریافت کردن که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این عهدی که از آدم سلام الله علیه گرفته شد و آدم سلام الله علیه این عهد را فراموش کرد و به دام غرور شیطان افتاد، این عهد چی؟ آیا این عهد اون نهی لا تقربا هذه الشجره یا عهد ان هذا عدو لك ولزوجك یا عهد خاص است؟ سید الاستاد رضوان لری می‌فرماید به این که این عهد نه احتمال اول است که آدم سلام الله علیه اون عهد لا تقربا هذه الشجره فراموش کرده باشد. خدای سبحان که نهی کرد سمود لا تقربا، این یه تعهدی از او عهد گرفته است که نزدیک این درخت نرود. این نهی یاد آدم بود و آدم فراموشش نکرد، برای اینکه در متن جریان هین ارتکاب این عمل شیطان سخن از شجره و نهی از شجره را مطرح کرد، منتها آمد تحلیل کرد، گفت خدای سبحان که شما را از قرب این شجره نهی کرده است نه برای آن است که شما از بهش بیرون نروید، بل برای آن است که اگر ای رو بخورید همیشه مخلد میمانید یا فرشته خوی خواهید شد. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین. پس متن جریان لا تقربا هذه الشجره در حین ارتکاب عمل به یاد آدم سلام الله علیه بود. پس نسیان به نهی تعلق نمیگیرد، نسیان به اون تحذیر و هشدار هم تعلق نمیگیرد، برای اینکه این هشدار به هر دو داده شد. فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه. این هشدار به هر دوست، هم به آدم و هم به حوا، در حالی که قرآن سبحان در صدر این قصه سوره طه می‌فرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. همه را مفرد ذکر می‌کند، می‌فرماید ما با آدم پیمان بستیم، در حالی که اگر منظور هشدار باشد این هشدار به هر دو داده شد نه به آدم. بنابراین احتمال سوم تایید خواهد شد و آن این که این عهد همون عهد ربوبیست که خدای سبحان در اون نشأه گرفته است، وز اخذ رب و چه من آدم. در بین احتمالات سگانه احتمال سوم رو تایید میکنن. این فرمایش ظاهرن تام نیست، برای این که در خود این قصه در بسیاری از موارد خدای سبحان آدم را محل خطاب قرار میدهد و فعل را مفرد ذکر میکند، زمین را مفرد ذکر میکند، در حالی که طبق آیات دیگر اون جریان مشترک بین آدم و حوا. گرچه قصه سجود ملائکه مخصوص آدم علیه السلام است، گرچه قصه تعلیم اسماء مخصوص آدم است، ولی ما از این دو قصه و دو جریان گذشتیم. الان در قصه سوم، جریان سومیم که جریان اصل اون شجره و خروج از جنت است. در این جریان سوم که محل بحث است، خدای سبحان می‌فرماید که فوسوسه الیه شیطان، یعنی شیطان به آدم وسوسه کرد، در حالی که در جای دیگر دارد که فوسوسه لهما شیطان. پس معلوم می‌شود به این که اگر یک جا خدای سبحان زمین را مفرد برگردوند یا جریان را متوجه آدم کرد، این اختصاصی به آدم ندارد. نمونه دیگر آن است که خدای سبحان در همین آیه که فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بعد فرمود فتشقا، نفرمود فتشقیا، شما هر دو به زحمت میفتید. اون گای برای رعایت سجع آیات که فواصل آیات رعایت بشود، یا برای اینکه اون چه که در این قصه اصالت دارد جریان آدم است به حوا علیه السلام به تبع است. یا در همین آیه سوره طه با اینکه متن قصه متوجه هر دو هست، اما در همین آیه باز خطاب را مفرد ذکر میکند. در آیه 17 سوره طه فرماید که فقل لا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، نفهمت فتشقیانه. حجر این آیه خطاب به آدم است یا آدم، ندا به آدم است، ذیل آیه خطاب به آدم است، با اینکه متن جریان مال آدم حوا، اول بعد یا آدم، بعد وسط که متن قصه را ذکر میکند فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بعد در ذیل آیه فرمود که فتشقا، یعنی تو به زحمت به شقا میفتی. اگر در این گونه از موارد به آدم سلام الله علیه اختصاص داده شد، این نشانه آن نیست که اصل مطلب مخصوص آدم است، بلکه او در این قصه اصالت دارد. اشکال نقضی بر فرمایش ایشون وارد است و این است که خب اگر چون شما این عهد را عهد لا تقربا نگرفتیم و اون عهد تحذیر هم نگرفتیم و عهد میثاق ربوبی گرفتیم، اون که مشترک بین همه است، اون هم که مشترک است، اون که مخصوص آدم نیست. اگر اون میثاق در عبودیت انسان و ربوبیت خدای سبحان گرفته شد، از اخذ رب و چه من بنی آدم من ظهور این ذریت هم، اون میثاق مشترک است. از انبیا همین پیمان غلیظاً گرفته شد، یه پیمان دیگر. و اخذ زامین چه من هم میثاقا غلیظا لیست علی صادقین هم صدقین و عبد لطافین عذاب علیما. از همه مردم میثاق بر عبودیت اونها و ربوبیت حق گرفته شد و همین میثاق از انبیا با شدت و غلظت گرفته شد که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. بنابراین اگر منظور اون عهد عام و کلی او که مشترک بین همه است، پس حوا علیه السلام در اینجا صحیح است. بنابراین نمیشود گفت که این یه عهد خاصی است که آدم سپرد و فراموش کرد. مسئله بعدی هم است که اون چه که به حسب ظاهر به ذهن میرسد این است که آدم سلام الله علیه اصل مسئله نهی از قرب شجره یادش نرفت، چون در متن جریان شیطان گفت که این نهی کرده است به خاطر فلان است نه به خاطر فلان، پس اصل نهی مذکور است نه منفی. و اما عداوت شیطان یادش رفته است. خدا فرمود این دشمن شما، این یادش رفته چون زیر پوشش نصیحت سخن گفت، یک حرف خود را با قسم تأکید کرد، دو یادش رفته است که این دشمن است و دشمن نیشش را ورو در پوشش نصیحت میزند. خدای سبحان فرمود این نهازا عدو بون لکه یا آدم، این نهازا عدو بون لکه ولی زوجه که فلا یخرجن نکما میلد جنته فیشقا. این را در سوره طه که در صدر این قصه جریان نسیان عهد را ذکر می کند بیان می فرماید. مناسب آن است که اون عهدی که خدای سبحان از آدم گرفت این است که شیطان دشمن شما و اون چه که منسیست همین عهد است، یعنی عداوت شیطان را فراموش کرده است، نه اصل نهی را و نه اون پیمان کلی را. شیطان به عنوان دلالت آمده است گفت هر عدل لکه و به عنوان نصیحت آمده است و قسم خورده است که من ناصحم و این احیانا باعث نسیان خواهد شد. محتمل است که اون عهد منسی این باشد. والحمدلله رب العالمین.